با سلام خدمت مخبران محترم و علاقمندان به بازی زیبا، جذاب و خطرناک پوکر. رادیو آنلاین شارک هستم برای کانال تلگرامی مخبر تحت شناسه MOFTBAR. این شناسه روی تلگرام و همینطور روی یوتیوب در دسترس است. عرض کنم خدمت شما که پادکست شماره 151 رو ضبط میکنیم. ببینید چند ساله که ما با هم همراه هستیم، به شماره 151 رسیدیم. سفرنامه لاس وگاس. آقا جاتون خالی، ما رفتیم لاس وگاس، بعد در یه مقدار مثلا بررسی کردیم، قبلش با همه کسایی که لاس وگاس برو بودن صحبت کردیم و این حرف. آقا همه گفتن که این بازی های وین خوبه. وین اون هتلیه که نوشته میشه با WYNN، بغلش هم یه چیزی داره به نام آنکور که با ای نوشته میشه، ENCORE. این وین و آنکور یه شکلن و به هم وصلن و ادامه اونه و اینو، و قسمت اصلا پوکرش توی آنکور هست. یعنی دو ساختمونه که عین هم بغل همه. و البته ما چون به هر حال دفعه اولی بود که اصلا تو زندگی ما می‌خواستیم بریم وگاس، گفتیم یه ذره اون فلیر اصلیشو مثلا حس بکنیم. محل اقامتمون در بلاجیو بود. بلاجیو علاوه فرهنگی یه جورایی مرکز لاس وگاس و مثلا شنبه شب و اینا همه که مردم اونجا اومده بودن قمار و جای سوزن انداختن نبود و خیلی مرکزیت سنتی قشنگی داشت و به هر حال قشنگ و ترتمیز و خوش سرویس اینا هست. بعد که علی رفتیم وین، دیدیم وین یه چیز نوساز تمیز، خیلی خوشگله، خیلی خوش سرویسه، خیلی محیط عالی و بازیهاش هم سافت‌تر از بلاژیو بود تا یه حدودی. البته زمانی که بنده اونجا بودم ورلد سریز آف پوکر بود و حالا من نمیدونم چه تأثیری داره، یعنی که آیا تأثیرش اینطوریه که ورلد سریز آف پوکر باعث میشه که رگ بیشتر اونجا باشه، یا اینکه ورلد سریز آف پوکر باعث میشه که رگا مشغول تورنمنت باشن و تو کشکم نباشن، یا شاید هم رگ زیاده. ولی چیزی که خیلی به چشم میخورد بازیکنای اهل ژاپن بودن که این نسبتاً پدیده جدیدی بود. ما در اروپا به ندرت این رو داریم. براتون تعریف کردم یه موردی داشتیم که گذاشتن رفتن ویسبادن و ژاپنیا خیلی حضور چندشاوری در بازی های کش گیم داشتن، یه جوره خیلی رگی و زشتی. مثلا یه نفر مثلا سر میز من بود، بوی بد میداد، بعد مثلا کوله پشتی زشت از تیشرت مثلا چرکش آویزون بود، بعد مثلا یه دونه پایه آیپد گذاشته بود با یه آیپد جلوش، مثلا داشت روی اون مثلا یه سنت دو سنت آنلاین بازی میکرد، مثلا سه تا میز حواسش به اون آیپده بود، هدفون گنده رو سرش بود، نرد اصلا به میز مثلا نگاه نمیکرد، بعد به طرز چندشاوری صرفه میکرد، طوری که دو تا بازیکنهای دو طرفش ماسک زده بودن از درسشون، اصلا یه جور حال به هم زن. بعد کلا مثلا این فضا رو داشتیم دیگه، مثلا تو بلاژیو مثلا تک و توک هر جا میدیدیم یه میزی مثلا صندلی کسی هم روش نشسته ولی کوله پشتی ازش آویزونه، کوله پشتی خیلی نشانه بدی بود. کوله پشتی یعنی که خودش صحبت میکنه دیگه، خودش یه تله دیگه، چرا یه طرف کوله پشتی داره که انگار اومده اینجا چادر زده که اینجا خفتشو بزنه مثلا. بعد یکی بود اینجوری این شیشه های آب میدادن که شما بعد یه دلار مثلا برات هزینش یه دلار میشد، چون یه دلار انعام باید میدادی تا شیشه آب بدن. این شیشه های آب یه دلار یه دلار چون جمع میکرد، سه تا جمع کرده بود جلوش اینجوری کنار سگش گذاشته بود، یکی یکی قاب میرفت میذاشت تو کوله پشتیش. خب یه آدمی که داره آب میدوزده، داره شیشه آب جمع میکنه دیگه، ما ریور بت اینو چجوری گال کنیم؟ در پوکر میدونید یه اصلا یه حالتیه که شما باید ظاهر امر رو تا حدی حفظ بکنید. یعنی درسته که ما اومدیم پول دیگری رو بگیریم، ولی ظاهر امر تا حدی باید حفظ بشه. قضیه اونیه که مثال زشتی بزنم، قضیه اونیه که میگه که بیا بریم، من یه قناری دارم با ارزن روپایی میزنه. یعنی میگه این قضیه قناری دارم با ارزن روپایی میزنه، قضیه اینه که شما هیچ وقت نمیتونی مستقیم بری سراغ یه مسئله ای که حالت مثلا اینو داشته باشه که 100% به نفع تو یا تو سوء استفاده ای میخوای بکنی. در پوکر هیچ چیزی توی این مایه هاست، شما میتونی مثلا با هر کسی بازی بکنی، ولی باید حداقل ظاهر هم یه حالتی باشه که یه جنبه مؤدبانه‌ای داشته باشه، یه جنبه بازی داشته باشه، جنبه نایس هندی داشته باشه، یه جنبه جنتلمنی داشته باشه. نمیتونی بدقمار باشی، اونطوری چاقم باشی، تیشرت هم کثیف باشه، بوگندم بدی، رو آیپدت هم 3 تا میزیم آنلاین بازی کنی، همش هم باید بهت بگن نوبتت، سرفه هم بکنی تو صورت دیگران، کوله پشتی گندیدم و کمرت آویزون باشه، آبم توش جمع بکنی. اصلا یه چیز کثافت، نمیتونی شما کمشی رو اینجوری از رو ببندی با مردم. و این در پوکر لایف خیلی مذموم هست و خیلی سریع فضای میز بد میکنه و مردم خیلی زود به فکر تعویض میز میفتن و میرن از اون میز، چون که شما باید ظاهر امر رو همیشه بدم. مثلا ظاهر امر باید این باشه که شما داری از این بازی و سرگرمیش و شوخیاش و محیطش داری یک لذت جنتلمنانه میبری. اگر خیلی بری تو فاز این که اومدم بکنم ازتون، همه چی خراب میشه. و خب مسلما از اونجایی که ما همیشه در پوکر بالاخره میرسیم به ریور، و روی ریور همیشه ما میرسیم به یک حالت کاملا دو قطبی و یه حالت داره نداره و یه حالت گل یا پوچ، این ریور بتی میاد و یه حالت گل یا پوچی به وجود میاد، داره نداره و یه حدسی طرف باید بزنه و دیگه اونجا دیگه ادامه نداره، اکویتی تموم میشه، طرف نمیتونه دیگه رو کارت بعدی مثلا رنگ بشه، نمیتونه به دلایل اینکه حالا میخواد یه چیزی بشه کار کنه، که دلایل کال کردن طرف قطعیه، یا چون فکر میکنه تو داری یا چون فکر میکنه تو نداری. چون ما ریور رو هم چه حالتی میرسیم و بعد آخر گل یا پوچ بازی بکنیم، اگر طرف این وچه رو داشته باشه که من یک آدم فوق العاده خسیسی هستم و مثلا با کل پشتی اومدم و اومدم بکنم برم و فلان و خیلی اومدم کاسب مانند اومدم دکه پنگ کردم، دست فروشی، حالت کاسب رو که میدی به قول شهباز عزیز نانشبی، از اون نامه گفت، از اون بازیکنهای اوکراینی نانشبی، اگه خیلی من ظاهرم نانشبی بودن رو داد بزنه چیز میشه، همه چه خراب میشه دیگه. اون یا گل یا پوچه، وقتی طرف نان شبیه، خب نان شب رو میخواد دیگه، یعنی دیگه نمیشه به اون اکشنی داد و همه چی لوس میشه. تا زمانی که ظاهر امر یه ذره حالت تفننی داشته باشه، یه ذره حالت تفریح داشته باشه، یه ذره حالت باحالی داشته باشه، حالت خوشخماری داشته باشه، حالت از اون حالت سوپر جدی خارج باشه، قشنگ هست. به محضی که شما تبدیل میشی به گرایندری که ظاهرش داد میزنه، گرایندره، عینک آفتابی، هدفون، کوله پشتی، آیپد، اینا همه چیزهای خیلی زشتی دیگه، تمومه دیگه، یعنی کاسبه دیگه، و کسی نمیخواد به کاسب علکی پول بده که با یه ورق ضعیف دیگه. اینکه بازی ها کیفیتش نسبتاً اوکی بود، بازی های 5-10 بلاژیا یه مقدار تاف بودن، یه مقدار بهشون میگفتن یوروز، یعنی بچه اروپایی، یه مقدار بچه اروپایی که معمولا هم یه مقدار اروپایی شرقی هست داشت، بچه اروپایی هاش خیلی شیشه جمع کن بودن، هم بعضیشون صفر بودن هم بعضیشون تاف بودن، یعنی خیلی خشن و زهردار بازی میکردن. خب این کیفیت بازی ها رو میاره پایین. بعد خود ملت عوام آمریکایی که خیلی صحبت میکردن و خیلی تفننی بودن و یارو مثلا موسیقی راک داره گوش میده و نمیدونم یه حالتی داره که معلومه شهروندهای عادی نه شهرهای دیگه آمریکا اومدن و اینا، آدمای خیلی باحال و خیلی سافت بازیکن و خیلی ای بی سی بازیکن و اکشن بکن و کال بکن و لیمپ بکن و خیلی نرمال بازی میکردن. ولی خب مثلا اونایی که مثلا از بارسلونا میاد یا مثلا از اروپای شرقی میاد اینا، اونا خیلی قیرمیرای عجیبی توشون داشتن. برای بچه قیرستان مزغلستان اونجا هم بودن به اضافه ژاپنی ها که این دفعه خیلی تعدادشون پرچش و مثلا دختره جوون ژاپنی اومده نشسته و یه دست هم بازی نمیکرد، فقط منتظر دوست بود. خیلی ژاپنی ها بازیکن های خیلی تاپلو خفتی هستن، با افتخار سوپر اوور خفتن، بعد خیلی هم فضا رو زشت و نردی میکنن خیلی دیگه. این که چند تا مورد بامزه دیدیم، یه نفر نشسته بود سر میز ما با یه تیپ مثلا چه میدونم تبتی مثلا یا همچین قیافه ای و به طرز وحشتناک مسخره ای داشت خف میزد و تعمدت داشت سریال تبتیش رو آیپد بزرگش نگاه میکرد و یک دست هم بازی نمیکرد. بازی 15 بود تا اینکه یه بار بعد از مثلا 7-8 ساعت یه بار من بیگ بلایندش رو ریس کردم، بخش لیمپش رو ریس کردم 30 تا سر دست لیمپ کرده بود. لیمپ یعنی کال، برای کسی که با کلمه لیمپ آشنایی ندارن یعنی کال، و 30 تای من رو کرد 630 تا، اونم نشمرده یه دست سدی برش پرد کرد وسط. بعد دیگه من دیگه نتونستم جلو خودم بگیرم، قش قش بلند خندیدم و بعد پیش گفتم که این دیگه چی بود، گفت that's what we call a tsunami. آره سونامیش بود، مثلا سونامیش منظورش این بود که من ساعت ها بشینم تو دواس بیاد بعد یه لیمپ کنم 300 بکنم 630. برنامهش این بود بر بازی. یه موجودات عجیب غریب زیاد دیدیم، یه خانم رو دیدیم که واقعا در طی یک هفته همش همین مانیتورا رو نگاه میکرد، بالا رو تلویزیون رو نگاه میکرد، بیسبال نگاه میکرد اینا، و همونطور که روش رو به بالا بود دستش ورقا رو فولد میکرد، یعنی مثلا خودش رو میزد به اون راه، خودش رو میزد به راه تلویزیون و که مثلا یعنی مثلا حواسم به تلویزیون دستم هم که ضمناً خوب نیست و میره آقا شما یه هفته است داری فولد میکنی. و یه بار اتفاقا بعد از مثلا 7-8 روز دیدم که ایشون یه بار سر دست اوپن کرد 30 تا، من دوست بودم تو بیگ بلایند زدم مستقیم آلین، چون گفتم 100% دو شاه باید باشه و اتفاقا اونم فولد کرد. حالا احتمالا دو میبی بوده دیگه، نمیخواسته به دوست دو شاه ببازه. از اینجور موجودات سوپر عجیب غریب اینا زیاد دیدیم، ولی مثلا تو وین تو آنکور یعنی بازی های نرمال تر هم بود، بازی هایی بودش که شما راحت میتونی از آدم های معمولی پول بگیری، از آدم های تفننی تر پول بگیری و دیگه عرض کنم خدمت شما که بله بازی هایی که ما کردیم دستاشو یه مقدار ضبط کردیم، یه دستی بود که خیلی حیف شد و با یک آدم معمولی و تفننی زن بازی کردم که من آساشو همو قبل از فلاپ چون یه رگی منو 3 بت کرده بود 4 بت کردم، من مثلا کردم 30 اون کردم مثلا 110، 3 بتاشون خیلی کوچیک بود تو آمریکا معمولا، من 30 اون 110 من زده کم 330 با آساشا دو نفر کال کرد، یه نفر سمال بلایند یه کال کرد که آدم معمولی ریکریشنال بود، یه نفر هم همین خود همین باتنیه تپوتیه و فلاپ که اومد آساشا سیبت من رو باز هم تپوتیه کال کرد دوباره 300 تا و اون سمال بلایند یه چک ریس کرد که خب من تاپ تو بودم و بهش آلین زدم، یکی رفت بیرون، ما نزدیک 7000 تا تو پوت بود و دو بار زدیم، بار دوم طرف رنگ شد، طرف هم دستش بی بیو دهه خاج بود و به هر حال بابی بیو دهه خاج روی بت رو فور بت رو کال کرده بود که مثلا روی فلاپ یه چک ریز خیلی دیپی بکنه، فلاپ خوش که خوش آس شاه سه. و اگه تو اروپا دستو بازی میکردیم و اینو یه بادم خف همیشه بهت اینجا جفسه رو نشون میداد، ولی خب چون یه مقدار ریکریشنال بود یه پارنگ هم توی رنجش بود و شاید حالا آس و سه مثلا یه دست مهمی بود، بعد یه بار میزدم دو بار زدم. در مجموع یه مقدار اون ستیکینسی که توی اروپا یه وقتایی هست و تو خاورمیانه هست که یعنی مثلا مردم یه جفتو میگیرن دستشون دیگه ول نمی کنن، یه نو چهار میگیرن دستشون چهارش میخوره دیگه ول نمی کنن و اینا، یه مقدار کمتر بود. مردم یه ذره مستقیم بازی میکردن و سیبت خورشون خوب بود، یه مقدار فیتور فولدی تر بودن. شما با سیبتات روی فلاپ خیلی خوب میتونستی دستا رو جمع بکنی، یه کسی چیزی نداشت چک میکردن و شما یک بت کوچیکی میکردی و جمع میشد. اینش خیلی قشنگ بود و اجازه میداد که شما یه مقدار اقتصاد پایه داشته باشی. بعد اونم خود به خود میتونه به خاطر فضایی باشه که مردم هم دیگر نمیشناسن، خیلی برو بیا هست ورد سیز آف پوکره، این میره اون میاد آدم نمیدونه تو شما سیبت میزنه میگن آقا غریبه است که پس چه حتما دستش خوبه میریزن. این حالت بود. بعضی روزا باید میزم و مثلا 3-4 بار عوض میکردم از این میز به اون میز، دوباره میدم خب پر از یوروه نصفش ژاپنیه، دوباره باید عوض میکردم. بعضی وقتا خسته میشم میگم آقا همین میز رو باید بمونیم عوضش کنیم ببینیم چی میشه. بعد ولی یه روز یه میز خیلی خوب توی همون آنکور یا وین داشتم که اصلا دلم نمیخواست عوضش بکنم و سر میزمون 2-3 نفر بودن که واقعا اصلا همین جوری داشتن پولاشون رو به مردم هدیه میدادن و با دستای خیلی ضعیف میرفتن و اینا مثلا بازی های سافته خیلی خوبی بود که میگم بیشتر سمت وین بود، انقدر بلاژیو قدیمی و جا افتاده است که رگ خورش خفن بود. تورنمنت ها رو هم اصلا بازی نکردم به خاطر اینکه فرصت نبود، بعضی اکثرش 2-3 روزه بود، مینیمم 2 روزه بود و ما یه جورایی یک شب در میون از این برنامه های نمایش ها رو سیرک میرکا و این چیزها رو رزرو کرده بودیم و یه مقدار میخواستیم جنبه توریستی شو رعایت بکنیم و نمیشد مثلا بری تورنمنت. تورنمنت هم بچه هایی که شکریه همون خودن یه وقت 2-4 صبح طول میکشه، خیلی کشش پیدا به نیمه شب میکشه. تورنمنت اینجوری که باید فرصت داشته باشی بری مثلا مین ایونت رو بازی کنی و اینا و ولی خب بالاخره رفتیم سالن ورلد سریز رو دیدیم و جالب بود و تصاویرش هم هست اگر دوست داشتید در اینستاگرام من که هست radi_shark.mfbar. تکرار میکنم radi_shark.mfbar. در قسمت هایلایت اینستاگرامش گذاشتم سالن ورلد سریز و پوکر و اینا رو که البته حتما میشناسید، خیلی بزرگه، خیلی میز زیاد داره. بعد آقای نیکرانو رو هم دیدیم اونجا نشسته بود و داشت ماساژ میگرفت و فیلایوی رو هم ندیدیم، بقیه هم انقدر مهم نبودن. آره در وگاس آدم های جویر هم خیلی شما میبینید سر بازی ها که جوای عجیب خیلی گفته شو اینک آفتابی میزنن و فلان و هدفون انقدی میزنن و فلان، فکر میکنن دیگه واقعا کولترین و خفنترین، فکر میکنن مثلا دیجیه مثلا خود دوستان هم یه دونه با آزو شایه دست رئیس کنه. در مجموع بازی ها از اروپا و جاهایی که قیر میره یه مقدار سافت‌تر بود و یه مقدار یه چیزی که فقط یه دوستم که توی ال ای بازی میکنه تعریف میکنه که یه مقدار رو ریور احتمال خشونت مردم در آمریکا هستش، میتونن رو ریور بلوف بزنن، میتونن رو ریور حتی چک ریز بکنن، یه حرکاتی روی ریور میزنن که اونو ما معمولا در بازی اروپایی نداریم. بازی اروپایی اینقدر خفته که رو ریور هر اتفاق میفته شما میتونی فولد کنی راحت، به خصوص اگر ریور چک ریز بشه که اصلا فراموش کنید. ولی تو بازی آمریکایی مردم میتونن از روی استحصال یا از روی هوس یا از روی عشق بلوف میتونن رو ریوری حرکت هایی بزنن که اونقدران پر نیست، بعضیش خالیه و کو در مجموع عمق بازی هم خیلی معمولا زیاده. مثلا یعنی بازی 5-5 میکنی همه مثلا 400 تا بیگ بلایند دیپن یا بیشتر و بازیکنایی هم بودن که خیلی دیپ میشستن و خیلی عمیق بازی میکردن ولی اونقدر هم بازیشون خوب نبود. این خوب خیلی با ارزشه. چیزی که یه نفر دیگه برای من تعریف کرد، من خودم به چشم خودم ندیدم، میگفت در وین اتفاق افتاده، طرف $5,000 چیپ گرفته برای بازی 5-5 تا چیپ رانر رفته براش این چیپا رو بیاره، هنوز نرسیده چیپ، این چیپا رو جلو قولش رو داده بود، باخته بود 5000 تا رو با سرباز و 9 آلین زده بود به آس و به جفت دو آس و باخته بود و 5000 تا رو کش آوردن، گفت یه 5000 تا دیگه بیارید که اونم دست بعد رفت. در دو دست تو 5000 تا زد تو در دیوار. مثلا یه همچه آدم هایی هم میگن تک و توک یا از بازی های سنگین میان یا مثلا تورنمنتی بردن، جکپاتی بردن، اینا حالا به پست ما نخورد، ما بالاخره 7 روز بیشتر اونجا نبودیم ولی همچین مواردی هم هست. بالاخره بهترین محیط پوکری رو از هر لحاظ شما میتونید در لاس وگاس در مثلا کازینوی آنکور که همون وین باشه پیدا بکنید. محیط خوبه، بازی ها شبانه روزیه، همیشه بازی هست، همیشه یه میز خوب میتونی پیدا بکنی، چی بخوای برات میارن، سر میز گرسنت بشه غذا برات میارن، نوشیدنی همه جوره میارن، نوشیدنی هاشون تقریبا رایگانه، فقط باید یه انعام بدید. بعد برای انعام به دیلران کلن از 1 دلاری استفاده میشه در راست فگاز و شما هر دستی که میبرید هر چقدر که ارزش اون دست باشه بازم 1 دلار میدید. ریکشون کلن مثل که در لاس وگاس یک کپ 5 دارن و اینکه 5-10 بلاژیا اینجوری بودش که هر موقع دیلر عوض میشه هر نیم ساعت، یعنی هر نیم ساعت شما همه یه بامپوت سیتایی بازی میکنید، هم بامپوت همونیه که تو قبرس بهش میگن شوکولوکو، شوکولوکو بازی میکنید و این سیتایی که میذارید وسط 7.5 میره تو ریک و برای نیم ساعت ریک شماست. خب میشه ساعتی $15 که خب خیلی ریک پایین و منصفانه ایه و خب مسلمه شما ممکنه دستای خیلی بزرگ بازی کنید، در پنده میتونید در بسید $10,000 بازی بکنی و بازم ریکش همونی که برای اون نیم ساعت 7.50 دادی. 7.50 هم توی بامپوتت زیاد نمیفهمی، میتونی بامپوتو ببری، این شانس رو داری که ببری و ریکت مثلا برگرده یه حالتی. 7.5 رو برمیدارن، بقیه 22.5 رو میذارن اون تو بمونه، همچه حالتی و ریک نسبتا اوکی دارن و کلا هست که جای دیگه هم کپشون $5 بیشتر از $5 بر نمیدارن. در بازی هایی که ریکش کپه مسلمان هرچی عمق بازی بیشتر باشه بهتره، چون شما میتونید دستای بزرگ بازی کنید و تقریبا ریک ناچیزی در اون دست بدید. در این زمینه یک پادکست فوق‌العاده‌ای همکار عزیزمون آقای نایت کینگ درست کرده درباره ریک و همه نکات و فنون کوزه‌گری مربوط به ریک و اهمیتش رو در یک پادکست ثبت کرده که در حال ادیت هست و به زودی پخشش میکنم. خیلی جالب بود و انقدر مفید بود که من چند بار گوش دادم فایل صوتیش رو، خیلی لذت بردم. حالا بقیهش رو هم بعدا براتون تعریف میکنم اگر چیزی یاد آمد. در مجموع خیلی جالب بود که بازی لاس وگاس رو ببینیم. بالاخره اصلا زایه بود که هر کی بارو میبینیم میگفت تو تا حالا نرفتی لاس وگاس دیگه، ما یه دفعه همتمون رو جمع کردیم و پا شدیم رفتیم و خب بالاخره راه خیلی طولانی هست، خیلی سخت راهش و حاضر هستم که دوباره هم برم وگاس بازی بکنم و مسلما البته این دفعه میرم توی همون هتل وین یا آنکور که پایینش هم بازیه و خیلی هم محیط تمیز و نوساز و عالی و مثل اینکه یه پوکر ریتی هم دارن که یعنی برای پوکر بازایی که رو روزی 6 ساعتشون رو پر کنن اینا یه جورای شبی 139 دلار رو مثل اینکه میگیرن در وین که خب مسلما قیمت خیلی خوبی هست که اینو یکی از دوستام این ریت رو گرفته بود به این نرخ هتلش رو و حالا خب ما دیر فهمیدیم ولی همچین مزایایی هم وجود داره. دنای بطار پخته هیچ خام، پس سخن کوتاه باید و سلام. دوستان تقاضا کردن که آقا اونها هنگر لطفا نذارید آخرش، ما یه دفعه گوش میدیم خوابمون میبره، اون یه دفعه میاد صداش بلنده، یه دفعه برگامون میریزه خواب بیدار میشیم. اینه که در همه جا با شما خدافزی میکنم.